ساعت بیست، این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون اروپا میگوید به دستیابی به توافقی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خوشبین نیست. اداره اطلاعات شوش از خانواده های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان خواست در مورد آنها اطلاع رسانی نکنند. وریا قفوری بازیکن فوتبال میگوید به بیان دغدغه های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی تابو باشید و با خبرها آغاز میکنیم. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه گفت که به دستیابی به توافقی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خیلی خوشبین نیست. به گزارش رویترز آقای یونکر با اشاره به اینکه در رای گیری در پارلمان بریتانیا اکثریت علیه چیزی وجود دارد و هرگز هم اکثریت به نفع چیزی وجود ندارد.
If no deal would happen, and I can't exclude this, this will have terrible economic and social consequences both in Britain.
اگر هیچ توافقی درباره خروج بریتانیا انجام نشود، که به این موضوع خیلی خوشبین نیستم، پیامدهای وحشتناک اقتصادی و اجتماعی در انتظار بریتانیا و قاره اروپا خواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا گفت تلاشهایش برای جلوگیری از این وضعیت متمرکز شده و اضافه کرد که خیلی نسبت به آن خوشبین نیست. ژان کلود یونکر این سخنان را یک روز پس از دیدار با ترسا می، نخست وزیر بریتانیا در بروکسل و در نشست کمیته اروپایی اقتصادی و اجتماعی ابراز کرد. از سوی دیگر وزیر دارایی بریتانیا روز پنجشنبه از پیشرفت در گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپا خبر داد. فیلیپ هاموند گفت توافقنامه خروج بریتانیا ممکن است در روزهای آینده بار دیگر در پارلمان به رأی گذارده شود. اداره اطلاعات شوش با احضار خانواده‌های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی از آنها خواست در مورد این دو فعال کارگری و مدنی زندانی اطلاع رسانی نکنند. بر اساس گزارش‌ها احضار خانواده‌های بخشی و قلیان به صورت تلفنی انجام شد و ماموران اداره اطلاعات شوش ضمن تهدید آنها ترغیبشان کردند که در مورد آنها سکوت کنند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات در حال تهیه اعترافات تلویزیونی اجباری دیگری از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان است. آقای بخشی و خانم قلیان که در آبان ماه بازداشت شدند پس از آزادی اعلام کردند که تحت شکنجه مجبور به اعترافات تلویزیونی شدند. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که اسماعیل بخشی از آن شکایت کرده است موضوع شکنجه را تکذیب کردند. پس از آن این دو تن روز 30 دی و با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند. وریا قفوری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال روز چهارشنبه تاکید کرد که به بیان دغدغه های اجتماعی خود ادامه خواهد داد. سخنان آقای قفوری پس از انتشار اخباری در مورد احضارش به حراست وزارت ورزش به دلیل نوشتش علیه سخنان وزیر امور خارجه ایران درباره حمایت از فلسطین ابراز شد. او خطاب به محمد جواد ظریف نوشته بود که شما تحت فشار نیستید، در واقع مردم معمولی تحت فشار هستند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال هم از وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرده بود. در واکنش به این انتقادات آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش گفت برخی از کسانی که از امنیت کشور استفاده می کنند و کار و ورزش خود را انجام می دهند و بعد نمکدان می شکنند بدانند امنیت از این راه به دست می آید. اما پس از مدتی این جملات در خبرگزاری ها تغییر کرد و از جمله کلمه ورزش از آن حذف شد. وریا غفوری روز چهارشنبه با اعلام اینکه صحبت‌ها در وزارت ورزش دوستانه بوده به خبرنگاران گفت که هدفش از پست اینستاگرامی فقط این بود که درد مردم را بگوید. عزیزان اجازه بدید که در فرصت باقی مانده بریم و تا ساعت 18 تا ساعت 6 بعد از ظهر بشنویم برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری رو.
تابو،
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
تمیز و کثیف یا نجس و پاک. منتقدان میگویند نجاست بار ایدئولوژیک و اخلاقی است که دین بر سر موضوع تمیزی یا آلودگی گذاشته. در دین اسلام بسیاری از دینداران تنها به دلیل اینکه کتاب آسمانی ندارند نجس هستند. زنان در دوران پریود ناپاکند. سگ نجس است. خون نجس است. چرا؟ دوگانه نجاست و طهارت تا چه حد به مشکلاتی مانند وسواس دامن زده است؟ بحث این هفته ما در تابو بر سر همین پرسش هاست و دکتر تقی کیمیایی اسدی نورولوژیست و سجاد نیکا این دینپژوه مهمانان این هفته تابو هستند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. آقای نیکا، این برنامه رو بد نیست با توضیح اینکه اصلا نجاست یعنی چه؟ نجاست اصلا چیست؟ چرا ادیان به خصوص به شدت درباره نجاست هشدار دادن؟
واژه نجس در اصطلاح فقهی به تمامی چیزهایی گفته می شود که از نظر شرعی طاهر، پاک نیستند. به همین جهت مسلمان ها باید احکام خاصی رو درباره اونها رعایت کنند. از جمله این که مثلا خوردن شیء نجس حرامه و مفهوم نجس به صورت کلی با ضدش بیشتر و بهتر تعریف میشه که طاهر هست و نه در برابر آلوده یا کثیف. واژه نجس هم برای اون اعیان نجس، اون نجاسات دهگانه، اعیان نجاست یعنی که عین نجاست هستن به کار میره، هم برای چیزی که نجس شده باشه به واسطه تماس با عین نجاست. یعنی ما یک نجس داریم در فقه و یک متنجس. نجس اون چیزیست که عین نجاسته، متنجس اون چیزیست که اصالتاً پاکه اما به دلیل تماس با نجاسات نجس میشه. خون عین نجاست هست، معذرت میخوام، عذر میخوام، ادرار مدفوع عذر نجاست هست، شراب عین نجاست هست. نجاسات دهگانه رو داریم دیگه، در فقه معروف هست، معنی جزء نجاسات دهگانه هست. اما یک شیئی فرض کنید دست مرطوبی با بدن سگ تماس پیدا کنه، باز به دلیل اینکه سگ رو عین نجاست و خوک همچنین عین نجاست، دست مرطوب البته، باز میشه نجس شده.
آقای دکتر کیمیایی، من اینجا از شما میخوام بپرسم که علم در این مورد چه میگه؟ موجود نجس چه معنایی داره؟
در واقع ایده نجاست و طهارت یه ایده هستش که قبل از علم بنیانگذاری شده و هیچ ارتباطی با برداشتای علمی ندارند و قرار دادن فکر کنید خون و مدفوع در یک رده کاملا بی ارتباط با هم هستند و نمیتونه در یک گروه قرار بگیره. خون کاملا از نظر طبی و از نظر باکتریولوژی در آدم سالم کاملا پاک، یعنی استریل، ولی مدفوع استریل نیسته و کاملا مملو و از باکتری‌های مختلف هستش. قرار دادن این دوتا در یک رده معلوم میشه که هر کسی که این ایده رو ابداع کرده هیچ گونه اطلاعی واقعا از واقعیت ها نداشته و بقیهش هم همینجوری، همین 7-8 تایی که مثال زدن هیچ کدومشون از نظر علمی یا از نظر طبی یا از نظر بهداشت مدرن یا از نظر جرم تئوری یا تئوری باکتریولوژی که پاستور پیشنهاد کرد هیچ کدومشون قابل قبول نیستن. کاملا میتونیم یکی یکی همه رو رد کنیم که چرا فکر میکنیم مثلا ادرار استریل تر از بزاق دهان انسان هستش در حال که ادرار کاملا استریل هستش و از نظر پزشکی هیچ گونه در آدم سالمی که عفونت ادراری نداره نجاستی یا چیز انزجار کننده‌ای درش نیست.
آقای نیکاین، در بازگشت به شما، آقای دکتر کیمی، خب صحبتشون رو شنیدید، ایشون از دلایل علمی صحبت میکنن و اینکه اصلا چیزی به اسم نجس میگن که پیشا علمه و قبول نداره علم این رو. حالا این نکاتی که الان شما گفتین در توضیح نجاست، مثالهایی که زدین، مثالهایی که گفتین مشهوره و وجود داره، به چه دلیلی اینها نجس دونسته شدن؟ آیا دین برای این اعلام نجاست این امور دهگانه که البته فراتر
بیشتر از این هم میره در موارد متعدد، دلیلی هم میآورد.
مخلص تحلیل ایشون و نهایت تحلیل ایشون یک تحلیل تقلیل گرایانه، فروکاستن همه چیز به مجموعه از سلول ها و پروتئین ها. و وقتی ما صحبت از نجاست خون میکنیم، صحبت از نجاست خون جاری در بدن انسان که نیست، که صحبت از نجاست خون نیست که از بدن خارج شده الان روی دست جمع شده. خب نشان به آن نشان که حتی پزشکی هم این خون رو خون تمیزی نمیدونه. والا شما به چه دلیلی وقتی دچار خونریزی فرض کنید کسی خدای نکرده زمین که میخوره دچار خونریزی میشه، اولین کاری که میکنن خون از بدنش خارج میشه، محل خونریزی رو تمیز میکنن، به دلیلی که محل تجمع باکتری و عفونت میشه. صحبت از نجس بودن اون خونه و مدفوع هم همینطوره. خب شما مدفوع رو به چه دلیل ما تمیز میکنیم؟ حالا فرض کنید که متدین هم نباشیم، تا جایی که بنده اطلاع دارم با جناب آقای کیمیایی و بقیه بیولوژیستا آدمو نتیجه تکامل میدونن. خب آدمم سلولاش با سلولای معذرت میخوام جانوران دیگه و جانداران دیگه که فرقی نمیکنه، به چه دلیل این آدم باید از کرامت ذاتی و بعد حقوق بشر رو از همه اینا برخوردار باشه؟ اینکه بگیم خون مجموعه‌ای از سلولاست، خب ما باید توضیح بدیم چرا امروز پزشکا جای محلی که دچار خونریزی میشه رو تمیز میکنند و و و و همه این چیزا. بشر امروز آنچه تا الان پیش اومده در باب آلودگی بسیاری از اینها توافق جمعی و کامن سنس هست، توافق جمعی است. حتی اونایی که
ولی شما گفتید آقای نیکاین گفتید که بحث نجاست با آلودگی فرق میکنه.
نه من گفتم فرق میکنه، من متوجه هستم. فرمان پاسخ صحبت آقای کیمیایی، دکتر کیمیایی رو عرض میکنم که همه اینها رو اگه بخوایم سلول بدونیم و مجموعه باکتری بدونیم آخرش این جوابه، اما فقط و فقط منحصر به آلودگی نیست. یعنی برخی از آلودگی ها به لحاظ دینی نجس شمرده شدن و نجس بودن یک چیز به معنی ضرورتاً به معنی آلوده بودنش نیست، به دلایل متعدد، دلایلی که ما میدانیم خیلی‌هاش هم نمیدونیم. حالا مثلا فرض کنید که سگی که همه واکسناشو زده باشه، روزی 7 بارم هم رفته باشه حمام، اما همچنان از نظر فقهی نجسه. دلیلش رو ضرورتاً نمیدونیم، اما متدینین اعتماد کردند به شارعشون.
ولی آقای دکتر کیمیایی در بازگشت به شما، آقای نیکایی میگویند که خب مذهب خیلی چیزها رو نجس اعلام کرده، الزاماً هم ممکن آلوده نباشه، و یک مثالش برخی از حیوانات هستند مثل سگ یا مثل خوک. آیا علم اساساً هیچ توضیحی میتونه بده که چطور مثلا یک موجود زندهی مثل سگ نجس هست؟ الان ما در ایران هم میبینیم که مثلا سگها رو جمع میکنن، ممنوع میکنن حضورشون رو در خیابانها، با همین ایدئولوژی هم این اتفاق میفته. چطور میشه توضیح علمی داد، توضیح به زبان امروز داد که سگ نجسه؟
ببینید اصلا به طور کلی مسئله نجاست همینجور که ایشون فرمودن اصلا مسئله علمی نیستش. ما نمیتونیم بگیم که سگ یا خوک یا شراب اینا اصلا مسئله، یه پارادایم تفکر دیگه هستش اگر بخوایم راجبشون صحبت کنیم تا راجب پارادایم دین و این ایده نجاست که اصلا در پزشکی به طور کلی در علم بهداشتی وجود نداره. اینا بیشتر ایده‌ای هستش که فقط تو دین، هیچ گونه دلیل قاطعی هم براشون ندارن که چرا مثلا سگ یا خوک نجسه. نه تنها سگ و خوک، بلکه غیر مسلمان ها هم نجس هستن و نمیتونی بهشون دست بزنی. این تنها تو اسلام هم نیست، تو اکثر دینا هم هستش. و اینا یه برداشتایی که واقعا باید در قرن جدید که دید بشر عوض شده نسبت به طبیعت، اینا رو باید واقعا تجدید نظر کرد درشون. و این کرامتی هم که فرمودن، این واقعا یه غرور بیجای ما به خودمون داریم میدیم. اتفاقا از نظر کرامت فکر نمی کنم انسان ها خیلی پیشرفته تر از
حقوق بشر بی خود دیگه، مبنای حقوق بشر کرامت ذاتی انسان
هست. شما باید حقوق حیوانات هم در نظر بگیرین.
اینکه همه ما نتیجه اِوولوشنیم، خب من با همین اپروچ به تعبیری زیرا و بنیاد حقوق بشری که بنیاد و پارادایم حاکم امروز هم زده میشه.
ببینید اگر قشر جلو پیشونی پیشرفت کرده و ما به این مقام رسیدیم، دلیل نداره که ما طاهر هستیم و سگا و شیرا و
نه من نگفتم طاهرین.
میدونم فقط مسلمان‌ها شیعه طاهر هستند، بقیه انسان‌ها هیچ کدوم طاهر نیستند. دست مرطوب به تن یه جهودی بزنید، باید برین 7 بار خودتون آب بکشید.
اینا
زیر پا گذاشتن کرامت انسانیه این برداشت‌ها.
ما در مورد اجازه بدید خواهش می‌کنم، ما در مورد
بنده با یهودی دست میدم، با مسیحی دست میدم و بنا به فتوای فقها.
شما مجبوره توی امریکا زندگی میکنه، اگه نکنه کارتون دست میده.
من هیچ ارتباطی نداره. فقهایی که در عراق هستن، آقای سیستانی عرق و رطوبت یهودی و مسیحی رو طاهر میده، هیچ ارتباطی نداره. جناب دکتر
یه لحظه اجازه بدین خواهش میکنم. ما در مورد نجاست غیر مسلمان غیر دارای کتاب الهی، در واقع این گروه رو مسلمانان خب بله نجس میدونن، در مورد این اجازه بدین که حتما صحبت میکنیم که